مونده نباشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. با سلطان محمد سرور هستم. در اون طرف استودیو در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان در نظر دارد نشست عالمان دینی جهان برای حمایت از صلح و نکوهش جنگ برگزار کند. گزارش های مفصله در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
ریاست جمهوری افغانستان عضویت دو سناتور را در مجلس سنای این کشور لغو کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قتل‌های هدفمند و تهدید کارمندان رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی موجب خودسانسوری در بین آنها شده. مقامات روسیه میگویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در آب‌های اقیانوس منجمد شمالی 17 تن مفقود الاثر شده. ریاست جمهوری افغانستان میگوید عضویت دو سناتور را در مجلس سنای این کشور لغو کرده است. این اعلام بعد از آن صورت گرفت که لوی سارنولی و ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری سه سناتور به اتهام رشوه خبر دادند که برای نظارت امور به ولایت بلخ رفته بودند. فرهاد عظیمی والی بلخ با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
با تفاهم مرکز بلفیل سه نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدن و فعلا اینا به کابل انتقال داده شدن.
مجلس سنای آمشران و جرگه افغانستان 102 عضو دارد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند طالبان حداقل 20 فرد ملکی را در آن ولایت ربودند. نصیر احمد فقیری و اسمت الله جمرودوال دو عضو شورای ولایت غزنی با خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته بودند که این افراد روز شنبه در پلسولی قره‌باغ ربوده شدند. اما امان الله کامرانی معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی اختطاف 6 تن را تایید کرده، گفته این افراد باشندگان پلسولی جاغوری هستند که دو روز قبل در منطقه باغ زردالو در بلسوالی قره‌باغ ربوده شدند. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری دی پی ای بدون ارائه جزئیات گفته که این گروه در حال بررسی این حادث است. صبح امروز مقامات غزنی از کشته شدن دو کارمند اداره مصوفیت این ولایت نیز خبر دادند. شاهرای سالنگ بعد از 3 شبان روز دوباره بر روی ترافیک باز شد. محمد صابر احمدی ولسوال سالنگ بر رادیو آزادی گفت که این شاهراه که شب شنبه در اثر برفباری و طوفان‌های شدید برای ترافیک مسدود شده بود، چاشت امروز صرف برای موترهای مسافربری باز شده. به گفته آقای احمدی، موترهای باربری برای مدت نامعلوم در این جاده رفت و آمد نمی‌توانند. شورای بین‌المللی کرکت یا ICC راشد خان ورزشکار افغان را به حیث بازیکن این دهه در بازی‌های T20 یا 20 اوره معرفی کرده است. راشد خان 22 ساله که در بالینگ و هم بیتینگ درخشیده، اولین بار در جام جهانی کرکت 20 اوره در سال 2015 در برابر تیم زیمبابوه ظاهر شد. در حال حاضر راشد خان در تیم سنرایزرز حیدرآباد هند بازی می‌کند. شورای بین‌المللی کرکت روز یک شنبه اعضای تیم‌های بازی‌های تست این دهه را معرفی کرد. هیچ یک از بازیکنان کرکت پاکستان در این تیم‌ها انتخاب نشدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. به اساس گزارش رسانه‌ها 10 فعال طرفدار دموکراسی هنگ کنگ به خاطر تلاش فرار به تایوان در چین محاکمه شدند. از حضور خبرنگاران و دیپلمات‌های خارجی در محاکمه این افراد در شهر شینزین در جنوب چین ممانعت شده و اطلاعات زیاد در این مورد ارائه نشده. در ماه آگست گارد ساحلی چین 12 تن از ساکنان هنگ کنگ را که از 16 تا 33 سال عمر داشتند در یک کشتی هدف قرار داد. این رویداد بعد از آن صورت گرفت که هنگ کنگ در ماه جون به حمایت از پیکینگ قانون جدید امنیتی را تصویب کرد. این قانون توسط اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی یک ضربه به دموکراسی خوانده شده. بر اساس یک خبر دیگر از چین یک خبرنگار مردمی این کشور را به حبس سنگین محکوم کرده. او از شیوع همگیری ویروس کرونا از شهر وهان در ماه فوریه گزارش شده بود. ژانگ ژان وکیل مدافع سابق به دلیل گزارش‌هایش از شهر وهان مرکز اولیه شیوع ویروس کرونا توسط محکمه شانگهای به 4 سال حبس محکوم شد. چین به دلیل شیوهی برخورد با همگیری ویروس کرونا بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و به پنهانکاری متهم شده. خبر آخر این که در نتیجه تیراندازی در پایتخت منطقه چیچن در قفقاز شمالی روسیه 3 تن به شمول 2 افسر پلیس کشته شدند. به گفته رسانه‌های محلی این افراد زمان کشته شدند که امروز مهاجمان مسلح ناشناس بر پلیس حمله کردند. تحقیقات پلیس در مورد این حمله و عملیات جستجو در منطقه جریان دارد. چچن و سایر مناطق قفقاز شمالی روسیه که اکثرا مسلمان نشین هستند شاهد درگیری‌های مداوم بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان است که شورش‌های آنها از 2 جنگ جدایی طلبی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق ناشی می‌شود. همچنان در سالهای اخیر این منطقه کانون خشونت‌های سازمان یافته باندهای جنایتکار، اختلافات سیاسی، رقابت‌های قومی و گسترش تندروی اسلامی نیز بوده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی این کشور به اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 8. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 6. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2 و پایین‌ترین منفی 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 3.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان در نظر دارد نشست عالمان دینی جهان اسلام برای حمایت از صلح برگزار کند.
فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
3 عضو مشران جرگه به اتهام رشوت بازداشت شدند.
با تفاهم مرکز بلفل 3 نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدند.
حکومت افغانستان میگوید طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکردند.
طالبان و القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسی بیلیده.
گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که در نظر دارد نشست برای همایش علمای اسلامی از عالمان دینی جهان برای حمایت از روند صلح و نکاهش جنگ برگزار کند. محمد قاسم حلیمی همچنین میگوید که در پی برقراری ارتباط با همه نهادهای مذهبی و اسلامی در همه کشورها و خصوص کشورهای اسلامی است تا عالمان دینی این کشورها را آموزش دهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش می‌کند نشستی با حضور عالمان دینی جان اسلام برگزار کند. به گفته ای او، هدف از برگزاری این نشست صدور قطعنامه برای نکوش جنگ و حمایت از روند صلح افغانستان است.
به نزدیکترین فرصت که بعد از مصیبت کرونا انشاءالله که رفع شود یک کنفرانس منطقوی داشته باشیم، کنفرانس علما، که در نتیجه قطعنامه یا فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
آقای حلیمی همچنین در این نشست جنگ جاری در افغانستان را حرام دانست و گفت عالمان دینی کشورهای دیگر نیز آن را غیر مشروع می دانند. او افزود خواهان نظام اسلامی هستند که مورد قبول مردم باشد و در آن هیچ گونه جبر نباشد.
هر نظامی که مردم افغانستان می خواهد باید با او به مردم افغانستان احترام بگذاریم، نه ای که ما نظام دجیب خود فرمایشی آورده باشیم بالای مردم به زور تحمیل بکنیم. در اسلام اکراه نیست، در اسلام زور و جبر نیست، در اسلام اساس نظام عدالت است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به این سخنان وزیر حج اوقاف با ارسال پیام صوتی بر رادیو آزادی گفته کسانی که موضوعهای غربی را اسلامی جلوه می دهند از اصول اسلامی بیخبر هستند. سخنگوی گروه طالبان بر مشروعیت جنگ این گروه تا زمان حضور نیروهای خارجی تاکید دارد. وزارت حج اوقاف این موضوع را سه هفته پس از گفتگو با مقامهای این وزارت با نو سفیر افغانستان در کشورهای اسلامی مطرح کرده است. در این گفتگو بر برقراری روابط با نهادهای اسلامی و مذهبی رسمی و غیر رسمی این کشورها تاکید شده بود. پیش از این نیز یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه در دیدار با شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که با جنگ روان در افغانستان مخالف هستند و تلاش دارند تا در این کشور صلح برقرار شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی و لوی سارنوالی افغانستان از بازداشت سه عضو مشران جرگه به اتهام اخذ رشوه از یک اداره دولتی در بلخ خبر می‌دهند. فرهاد عظیمی والی بلخ هم گفته این سناتوران در ترکیب هیئت برای بررسی فعالیت ادارات مدیریت درآمد هفته گذشته به این ولایت آمده بودند که با هماهنگی حکومت مرکزی از سوی اداره امنیت ملی بازداشت شدند. وی بازداشت این سناتوران را دستاورد محلی در راستای مبارزه با فساد اداری عنوان کرد. در آخرین انکشاف رئیس جمهور اشرف غنی عضویت دو تن از این سناتوران را که انتصابی بودند لغو کرده است. بیشتر توجه کنید به این گزارش.
ریاست امنیت ملی از بازداشت سه عضو مشران جرگه افغانستان در ولایت بلخ خبر می‌دهد. اداره امنیت ملی و لوی سارنولی افغانستان با نشر اعلامیه مشترک گفته است که سه عضو مشران جرگه را به اتهام اخذ 40,000 دلار آمریکایی رشوه بازداشت کردند. هرچند هویت این سناتوران بازداشت شده در اعلامیه ذکر نشده، اما گفته شده است که آنها برای نظارت از ادارات محلی به بلخ سفر کرده بودند. با این حال فرهاد عظیمی والی بلخ گفته که هیئت مجلس سنا هفته گذشته برای بررسی کارکرد ادارات مالیاتی به این ولایت سفر کرده بود. با گفته آقای عظیمی این سه عضو مشران جرگه بر اساس قوانین و با هماهنگی حکومت مرکزی در زمان دریافت رشوه از یک اداره مالیاتی در بلخ بازداشت شدند. وی بازداشت این سه سناتور را دستاورد برای اداره محلی در مبارزه با فساد اداری خواند. او گفت
با تفاهم مرکز بلفیل این سه نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدن و فعلا اینا
اگرچه والی بلخ توضیح بیشتر نداد، اما یک منبع ولیسی جرگه بر رادیو آزادی گفته که این افراد سناتوران انتصابی مشران جرگه هستند. با گفته این منبع این سه عضو مشران جرگه هفته گذشته برای نظارت عواید بندر حیرتان و گمرک بلخ به این ولایت سفر کرده بودند که به امر مستقیم رئیس جمهور بازداشت شدند. گفتنی است که اداره امنیت ملی و لوی سارنولی افغانستان گفتند که موضوع قضیه بازداشت سناتوران بر اساس قانون به اطلاع مجلس سنا رسیده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که رویدادهای اخیر نشان میدهد که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. به گفته این شورا، القاعده و طالبان با هم رابطه فکری دارند و بر ضد حکومت افغانستان می جنگند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در هفته جاری 15 عضو گروه القاعده را در هلمند که با طالبان شیوه استفاده از اسلحه تک تیرانداز آموزش میدادند کشته شده است. اما گروه طالبان این ادعای حکومت را رد میکند. قطع روابط با شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر یکی از مواد مهم توافقنامه اخیر امریکا و طالبان در قطر است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، این گروه باید روابطش با تمام گروه های تروریستی را به شمول القاعده قطع کند. اما حکومت افغانستان تعهد طالبان در این مورد را با پرسش مواجه کرده است. وزارت دفاع افغانستان در دو اعلامیه جداگانه بعد روزهای جمعه و یکشنبه گذشته نوشته است که اعضای گروه القاعده در رسوای نوای هلمند هدف قرار داده است که به گروه طالبان معین سازی و روش استفاده از سنایپر یا سلاح تک تیرانداز را آموزش میدادند. وزارت دفاع شمار کشته شدگان اعضای القاعده را 15 تن اعلام کرده و گفته است که در این میان یک سرگروه مشهور طالبان به نام مسعود احمد که مسئولیت حفاظت از تروریست های خارجی را به عهده داشته نیز کشته شده است. پس از این رویدادها اکنون شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان روابطش با القاعده را قطع نکرده است. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که القاعده و طالبان هنوز با هم بر ضد دولت افغانستان جنگ میکنند. اما گروه طالبان این ادعای حکومت را رد میکند. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی میگوید هیچ گروهی القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه هم زمینه یا فراهم است که در اینجا حضور داشته باشند. پیش از این هم حکومت طالبان به عدم پابند بودن و تعهداتش در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان متهم کرده بود. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در سفرش به کندهار به تاریخ 17 دسامبر گفته بود که طالبان روابطش با گروه های تروریستی خارجی را قطع نکرده است. این در حال است که در 25 اکتبر امنیت ملی افغانستان از کشتشتن ابو محسن المصری فرد شماره دوم القاعده در ولایت غزنی خبر داده بود. پیش از این در 22 اکتبر گروه هماهنگی و نظارت سازمان ملل متحد گفته بود که القاعده هنوز تهدیدی برای روند صلح افغانستان است و روابط نزدیک با طالبان دارد. سازمان ملل در گزارشی که در ماه جوزا به سازمان شورای امنیت ملی ارسال کرد گفت که هنوز هم رهبران اصلی القاعده و سرهای جنگوی این گروه در افغانستان فعال هستند.
از سوی دیگر پاکستان یک بار دیگر تأکید می کند که در قسمت صلح و ثبات در افغانستان همکاری می کند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود اعلان کرد که از تردیدها و دیدگاه های منفی برخی سیاسیون افغان درباره همکاری پاکستان در افغانستان نگران است. بیشتر توجه کنید به این گزارش.
پاکستان می گوید درگیری های افغانستان از راه سیاسی حل می شود نه نظامی. وزارت خارجه این کشور در کابل شب گذشته در بیانیه تأکید کرد که در قسمت تأمین صلح و ثبات در افغانستان به همکاری های خود متعهد است. بر این اعلامیه آمده است در حالی که تلاش های پاکستان برای صلح افغانستان مورد تأیید جامعه جهانی است، اما نگرانی این است که برخی دیدگاه های منفی سیاسی و افغانستان روی روابط دو کشور تأثیر منفی بگذارد. خواستیم در این باره دیدگاه وزارت خارجه و ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما تا کنون آنان حاضر به پاسخگویی نیستند. پیش از این در سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان در 19 سپتامبر رئیس جمهور غنی در نشست مشترک خبری از تلاش‌های پاکستان سپاسگزاری کرد و خواستار همکاری‌های بیشتر این کشور در تأمین صلح پایدار در افغانستان شد. این در حالی است که در این اواخر دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی همراه با هیئت حکومتی همراهش روی بحث صلح با پاکستان سفر کردند. پاکستان و افغانستان در حالی روی تأمین صلح در این کشور بحث کردند که در این اواخر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به دور دوم رسیده است. گفته می شود که دور دوم این گفتگوها در 5 ماه جنوری آغاز خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حتما در مورد نوع جهش یافته یا جدید ویروس کرونا شنیده اید. مقام‌های بریتانیا برای نخستین بار از آن خبر دادند. دانشمندان در مورد چی میگویند؟ در گزارش ژکفر احمدی با تفصیل می‌شنویم.
آیا نوع جدید ویروس کرونا نسبت به دیگر ویروس زودتر سرایت می‌کند؟ به نظر می‌رسد که بله، چنین است. پژوهشگران در بریتانیا دریافتند که این ویروس در بخش‌های از جنوب بریتانیا به سرعت در حال گسترش است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نیل فرگوسن، متخصص اپیدمیولوژی در کالج امپریال لندن، گزارش داده که شدت سرایت نوع جهش یافته ویروس کرونا در مقایسه با انواع دیگر آن در بریتانیا بین 50-70% بیشتر است. کودکان به طور معمول نسبت به بزرگ سالان کمتر به ویروس مبتلا می شوند یا ویروس را منتقل می کنند. اما به باور ویندی بارکلی، ویرولوژست در کالج امپریال لندن، میزان سرایت نوع جدید ویروس کرونا به بزرگ سالان و کودکان یکسان است. روزنامه به نقل از دکتر موگ سیویک، متخصص بیماری های عفونی، می گوید رعایت فاصله جسمی، پوشیدن ماسک، شستن دست‌ها با صابون یا مایع ضد عفونی برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن مؤثر است. سوال دیگر این که آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا سبب بیماری شدیدتر می شود؟ نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد شواهد محکمی وجود ندارد که ویروس فرد مبتلا را دچار بیماری سخت بسازد، اما دلایل است که بر اساس آن احتمال چنین چیزی را باید جدی گرفت. آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا مؤثریت واکسین‌های ویروس کرونا را زیر سوال خواهد برد؟ بسیاری از متخصصان شک دارند که نوع جهش یافته ویروس بر واکسین‌ها تأثیر بزرگ داشته باشد، هرچند هنوز ممکن نیست هر گونه تأثیرگذاری آن را رد کرد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده جواز تزریق دو واکسین را صادر کرده، یک واکسین از شرکت مدرنا و دیگرش از شرکت‌های فایزر و بیو انتیک. با اساس گزارش ها هر دو واکسین در برابر ویروس کرونا معافیت ایجاد می کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
طوفان و برفباری شدید در این فصل سال سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی ولسوالی بلخاب سرپل شده است. قیمت مواد غذایی و سوخت نیز در آن ولسوالی بالا رفته. بلخابی‌ها از حکومت خواهان باز شدن راه‌های مواصلاتی هستند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
علی موسا دکاندار محلی یک هفته است که در شبرغان گیر مانده و نتوانسته سر و کار بارش به ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل برود. او میگوید برفباری سنگین اخیر در قمکوتل راه اصلی ولسوالی را بسته.
ما در ولسوالی بلخاب فعلا زندگی میکنیم. ولسوالی بلخاب بسیار با مشکلات روبرو هستند. بیش از 100,000 نفوس که در بلخاب زندگی میکنند فعلا با راههای بسیار مشکلاتی در زمستان، خصوصا فعلا که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلاتی زیادی روبرو هستیم.
موسی میگوید بسته ماندن راه ولسوالی بلخاب بر زندگی مردم محلی تاثیر گذاشته.
راه ما فعلا کاملا مسدود شده، کاملا فعلا راه مسدود است. قیمت ها به دلیل بسته شدن راههای امیر راه مواصلاتی که بسیار راه سبل عبور است، یک بوجوار اولا 1000 یا 1200-1300 بود، فعلا به 2000 بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
او بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از مردم مریضان عاجلشان را به مراکز صحی برده نمی توانند. انجینیر عبدالقادر معاون ریاست فواید عامه ولایت سرپل است. او برادی وازادی گفت که تلاش ها برای باز کردن راه ادامه دارد.
قراره که همه ساله دفتر همکار یونب همین مسئولیت پانکاری ازیر با عوضه داشتن. امسال هم همون قراردادها تموم موضوعاتش خلاص شده. کار از اول جنوری همه دسته ها شروع میشه. برای فیرم هم چون از قبلا از قرارداد پارسال که یک دیدار مردم ها کمانده بودن و او همه هم فیرم کار میکنن دسته ها 10-15 نفر مسئول همی کار هستن. از اینکه اونجا بارندگی زیاد است، برق زخامت برق زیاد میشه، همون خاطر به قرارداد نو دو اراده بر علاوه که پرسنل خدماتی است با پولی از دو اراده لودر هم گرفتن به خاطر پاکاری از او که عملا در سبب از کار شروع میکنن.
یونپس از نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد است که با شماری از نهادهای دولتی همکاری میکند. بلخابی ها دولت را ملامت می کنند که نتوانسته از 18 سال بین سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بازسازی کند. غلام سخی اکبری از مرکز بلخاب که فعلا در پوهنتون جوزجان درس می خواند می گوید.
راه بلخاب که با مرکز سرپل وصل است، اگر این راه باز شوه بسیار آسانی میشه. ما میتونیم از شبرغان تا بلخاب در 3 ساعت الا در 4 ساعت میرسیم، و اگر نه از جوزجان تا مزار، از مزار تا کابل، از کابل بامیان، بعد از بامیان ما بلخاب میرویم. در اون صورت راه ما بسیار دور میشه و بسیار آزار و اذیت قرار میگیریم.
اکبری علاوه کرد در اثر بارش برف شدید و برف کوچ ها برای مدت های طولانی همه ساله راه بلخاب مسدود باقی می ماند. ولسوالی بلخاب 180 کیلومتر از مرکز سریپول فاصله داشته و یکی از ولسوالی های برفگیر این ولایت است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. و در این قسمت مجله گزارش از تحولات اخیر در امریکا داریم. پس از چند روز تأخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مصوبه کمک مالی به خاطر زیان‌های بیماری کووید 19 و تأمین مصارف حکومت را امضا کرد. در نتیجه تأخیر، امتیازهای بیکار ماندن میلیون‌ها آمریکایی قطع شده بود. آن سو اعضای کنگره در مورد تعطیلی بالقوه حکومت هشدار داده بودند. جکفر احمدی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ مصوبه را ناوقت 27 دسامبر امضا کرد، اما پس از تأخیری که به قطع شدن امتیازهای حدود 11 میلیون نفر انجامید. خودداری ترامپ از توشه مصوبه به میزان تشویش مردم از بابت فراهم ساختن آب و غذا برای خانواده هایشان افزوده بود. مردم نگران بودند که مبادا خانه های خود را از دست دهند. ترامپ در 22 ماه دسامبر زمان کانگرس را شوکه کرد و لایحه را دچار سرنوشت نامشخص ساخت که گفت آن را امضا نمی کند. لایحه پیشا پیش از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده بود، پس از آن که قصر سفید اطمینان داد که ترامپ مصوبه را توشیح می کند. با تصویب لایحه افزون بر تمدید شدن پرداخت امتیازهای بیکاری، حدود $600 برای یک بار به امریکایی های با درآمد پایین پرداخته می شود. ترامپ گفته این پول بسیار کم است. او از کانگرس خواسته بود که رقم $600 را به $2,000 افزایش دهد. همچنان اگر ترامپ به مخالفتش با تصویب لایحه 1.4 میلیارد دلاری تأمین مصارف حکومت ادامه میداد، پول حکومت فدرال ساعت 12:01 دسامبر تمام میشد. قانونگذاران جمهوری خواه در 27 دسامبر از ترامپ خواستند که این مصوبه را امضا کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز در 26 دسامبر همین خواست را مطرح کرد. او در یک اعلامیه گفته بود که امضا نشدن مصوبه پیامدهای ویرانگر خواهد داشت. حمایت مالی از تجارت‌های کوچک، تمویل بازگشایی مکتب‌ها و کمک برای صنعت حمل و نقل و نیز توزیع واکسن ویروس کرونا شامل مصوبه می شود.
با این گزارش شنوندگان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.